أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه به این معنا که شیخ عنوان فرمودن به عنوان استدلال که زن در صورتی که لم یقم دلیل علی اعتباره فکان وجود او کالعدم و این شک فی اعتباره، خب ما به اعتبار این زن اگر بخوایم از یقین دست برداریم، این نقض یقین به شک خواهد بود. مرحوم آخوند رضوان الله علیه اشکال به ایشون کردن که ما اگر دلیل قائم نشود بر اعتبار زن یا شک داشته باشیم در اعتبارش، چیزی که ثابت می شود این است که اون مزنون ثابت نمیشه، بیشتر از این نیست، اما احکام شک برش مترتب نیست. مرحوم آقای خویی خب عرض کردیم که ایشون می‌فرمایند اینجا بحث در وجود مقتضی است و اینکه ادله استصحاب چقدر دلالت می‌کنه، آیا دلالت می‌کنه بقاء این متیقن را حتی در صورت ظن به خلاف یا دلالت نداره. این بحثی که مرحوم شیخ می‌کنه بحث مانع هست، ما در مانع بحث نداریم. خب فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه دیروز عرض کردیم که اساس نظر شیخ در اینجا عبارت از این است که این شکی که در موضوع ادله استصحاب اخذ شده به عنوان رکن، این اعم است از متصاب طرفین یا راجع احد اطرافهی، زن به خلاف رو میگیرد، زن به وفاق رو میگیره و شک مصطلح رو هم میگیره. و نکته‌ای که عرض کردیم عبارت از این بود که زن ولو پیش عقلا ممکنه اعتبار داشته باشه در جهاتی، اما در اینجا ما در باب تعبد و در باب شرع بحث میکنیم، اعتبار شرع و تعبد. شیخ در این مقام می‌فرماید که اگر این اعتبار شرعی روی این زن نیامد و تعبدی به این زن نبود، وجودش کل عدمه. از چه نظر وجودش کل عدمه؟ از نظر اثبات شرعی مزنون، از این جهت که موضوع اثر شرعی واقع نمیشه. این حرف شیخه و شیخ با این مطلبی که عنوان می‌فرماید، ما در استصحاب بحث تعبد رو داریم، بحث اعتبار شرع رو داریم. اگر متیقنی در سابق داریم و بعد در بقاء این متیقن شک داریم، معنای حرف شیخ در اینجا این است که این شک اعتبار شرعی که نداره، موضوع تعبد شرعی که نیست، بنابراین این رجحانی که در اینجا در یک طرف احتمال پیدا شده اثری نداره. وقتی اثر نداشت همون حکم شک رو پیدا میکنه. این فرمایش مرحوم شیخه و این فرمایش مرحوم شیخ نه اشکال مرحوم آخوند بهش وارد میشه، نه اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، که مثل مرحوم آقای آخوند بفرمایند که در اینجا این زن این مزنون خودش رو اثبات نمی کنه، معنای عدم اعتبار شرع اینه. این درسته، اما همین که اثبات نکرد ما اینجا کار داریم. این که شما بفرمایید پس حکم شک بار نمیشه، شیخ نکته کلامش عبارت از این است که وقتی اعتبار شرعی نداشت، وقتی موضوع تعبد شرعی نبود، رجحانی که در یک طرف احتمال پیدا میشه کلا رجحان است، نه واقعاً. واقعا رجحانه از دید تعبد، از لحاظ به موضوعیت برای آثار شرعیه کل عدمه. این رجحان وقتی کل عدم شد، پس این شک سر جای خودش باقیه. اینجا احتمال راجحی که موضوع اعتبار شرع باشد، ما در این مقام نداریم و لذا اگر نقض یقین کردیم با این زن، نقض یقین به شک، نقض یقین به یقین نبوده. این فرمایش ایشونه. و اونچه که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که ما در اینجا در بحث اقتضا بحث می‌کنیم، بحث اقتضا یعنی ادله چقدر اقتضا داره. ادله اینجا اقتضای خاصی نداره. ادله در اینجا میاد میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. وقتی این معنا تهدید رو برای ما بیان میکنه، معناش این است که اگر در اینجا زن غیر معتبر به خلاف واقع شد، به خلاف بقا، به اصطلاح به عدم بقا اینجا پیدا شد و حصله، این زنی که پیدا شده لا تنقض الیقین به شک بل انقصه به یقین آخر، این زنی که اعتبار شرعی نداره، این وسط جایگاهش کجاست؟ ناقض هست یا ناقض نیست؟ مرحوم آخون میگه ناقضه. چه اشکالیه به ایشون میکنی؟ مرحوم آقای آخون، مرحوم شیخ میفرماید این ناقضه در اینجا. بنابراین بله، بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اون جایی که ما اعتبار استصحاب رو از باب زن بگیریم، یعنی بیاییم بگیم استصحاب حجت شده. چرا؟ برای اینکه ما اگر یقینی در سابق داشتیم به چیزی، این متیقن سابق ما ابقائش، این یفید و زن، یفید و زن به وجودش، به اصطلاح این نفس ثبوت متیقن در سابق یفید و زن به بقائه. اینجا اگر شما بفرمایید اینجا بله، بعد حد اقتضا رو بسنجید، در اینجا حد اقتضا گیر داره. اما شیخ اینجا بحث نمی کنه. شیخ در جایی بحث می کنه که ما بحث تعبد داریم. داستان شیخ در استصحابی که از باب زن اعتبار بشه داستان جدایی است. اینجا شیخ در مورد تعبد بحث می کنه. در مورد تعبد، این زنی که موضوع اثر شرعی نیست، تعبد شرعی روش نیست، اعتبار شرعی براش نشده، این رجحانی که در اینجا در یک طرف احتمال با این زن پیدا میشه، کلا رجحان از تعبدن، نه واقعا لا رجحان تعبدن، یعنی به لحاظ موضوعیت آثار شرعی این موضوع اثر شرعی نیست. وقتی موضوع اثر شرعی نبود، لا محاله اگر یقین رو با این زن نقض کردیم، نقض یقین به یقینه. این فرمایش مرحوم شیخ فرمایش متینی است و نه اشکال مرحوم صاحب کفایه اینجا وارد میشه به شیخ، نه اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. این هم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اونجا در باب اجماع فرمودن که ما مفصل داریم، اونجا هم عرض کردیم مفصلی هم که در اونجا هست، اون مفصل استصحاب رو از باب زن حجت میدانه، نه از باب تعبد. پس شیخ بله در اینجا در اون اجماع اشکالاتی داشتیم که عرض کردیم. این یک مطلب. مطلب دیگر که در اینجا ما داریم عبارت از این است که مرحوم شیخ میفرماید، چون این نکته رو مرحوم آخوند اصلا متعرض نشدن، مرحوم شیخ مطرح میکنن که اگر اعتبار استصحاب رو از باب زن گرفتیم و از باب سیره عقلا گرفتیم، اون وقت تکلیف چیه؟ آخوند متعرض مطلب نیست، اما مرحوم شیخ میفرمایند در اینجا، خب قبل از اینکه وارد مطلب شیخ بشیم، ما میدانیم که اگر سیره عقلاییه جاری باشد بر اعتبار استصحاب، یعنی عقلا به ما هم عقلا در امور خودشون که نظام معایششون هست، در این نظام معایش استصحاب جاری میکنند، که لا محال این استصحاب از باب زنه، به این تعبیر که به این معنا که اگر من متیقنی در گذشته بود، بعد از گذشت زمانی شک میکنم که این متیقن باقی هست یا باقی نیست، در سیرشون بنایشون این هست که در اینجا این متیقن باقی است. چرا؟ چون احتمال راجح به بقا در اینجا پیدا می کنند. خب عقلا هم برای زن اعتبار قائلند. پس استصحاب از این باب حجت باشه. تعبیر استصحاب حال شرع می کنند ازش در کلمات اصحاب. نوعاً هم اصحاب ما قبل از وحید بهبهانی ارسلین قائل به این مقاله بودند. اینجا اگر ظن به خلاف داشته باشیم، خب لقائل ان یقول خود استصحاب اصلا این بقاء متیقن سابق انما یفید و زن، خب اگر ظن به خلاف داشته باشم که دیگه لا یفید و زن، ظن به خلاف با ظن به وفاق که جمع نمیشه. ظن به خلاف یعنی 75% باقی نباشه، ظن به وفاق یعنی 75% باقی باشه، این مجموعه میشه 150%. ما 100% که بیشتر نداریم در اینجا، اینجا قابل جمع نیست. این واضحه. شیخ رضوان الله علیه در اینجا این نکته رو نقل میکنم که ما اعتبار استصحاب رو از باب ظن نوعی میگیریم یا از باب ظن شخصی. نقل میکنن از مرحوم شیخ بهایی و منتبع ایشان که قائل شدن که استصحاب یفید و ظن شخصی. اگر استصحاب یفید و ظن شخصی، خب این ظنی هم که برخلاف پیدا میکنه منافات پیدا میکنه، پس استصحاب جاری نیست در موارد قیام ظن به خلاف. اما شیخ میفرمایند در اینجا غالب آمدن اینجا این حرف رو زدن که این ظنی که ما بحثش رو میکنیم ظن نوعی است نه ظن شخصی. ظن نوعی یعنی برای غالب این عقلا، به حسب غلبه غالب عقلا اگر متیقنی در گذشته بود ظن پیدا میشه، این ظن میشه ظن نوعی، ممکنه برای شخص من پیدا نشه. اگر برای نوع عقلا این ظن حاصل میشه، خب لا محاله. ظنی که من برخلاف پیدا میکنم ظن من ظن شخصیه، ظن شخصی که معیار نیست. ظن نوعی این استصحاب وجود متیقن در گذشته، این بقایش این مطابق ظن نوعیه. ظن شخصی من معارض با این نیست، او ظن نوعیست، ظن شخصی من مخالفشه، اینجا استصحاب جاریه. ولذا میتوانیم بگیم استصحاب حتی بر اون مبنا هم بنابر اینکه اعتبار ظن نوعی رو قائل باشیم استصحاب جاری هست و مشکلی نداره. و شیخ هم موارد ذکر میکنن و نمونه ذکر میکنن که عرض کردیم که در اینجا اعلام این حرف رو دارند، نه اینکه به اصطلاح اون ظن رو ظن شخصی بدانن، نه ظن نوعی است، ممکنه ظن نوعی اینجا داشته باشیم اما من شخصا ظن به خلاف پیدا بکنم، ظن شخصی من معیار نیست بلکه اون ظن نوعی معیاره که استصحاب واجدش هست. این مطلبی است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی می‌فرمایند و این مطلب مطلب قویی است. حالا اینجا دو تا مطلب داریم. یک مطلب این است که همین معنا که عرض کردیم، این ابتناء سیر عقلائیه، عقلا که به ما هم عقلا در سینه در سیره خودشون زن رو اعتبار میکنن، اون زنی که عقلا در بنایشون دارن این زن نوعی است، زن شخصی نیست. حالا چجور مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در اینجا زن شخصی رو استنباط کردن و استظهار کردن از این معنا، این تعجبه. عقلا به اصطلاح بناعاتشون نه فقط اینجا در استصحاب، همه بناعاتشون بر اساس زنون نوعیه است. چون عقلا به ما هم عقلا کمتر براشون در موارد علم پیدا میشه. علم که ما میگیم یعنی علم عقلی، علم عقلی در یه علوم خاصی ریاضی علوم عقلی ممکنه پیدا بشه، اما در بقیه موارد علوم تجربی و غیر اینها که در نظام معایش عقلا به قول معروف مرسوم و معموله، در اونجا علم عقلی که پیدا نمیشه. بلکه زن پیدا میکنن عمدتاً. زنونه، منتها گاهی از اوقات این زن رجحانش، درجه رجحانش بالاست، گاهی درجه رجحانش پایینه. خب ما اون زن رو زن نوعی زنی میدانیم که عقلا از حیث درجه رجحان معتبرش میدانن، یعنی اعتبار میکنن، یعنی اگر یه همچین زن نوعی به امری داشته باشن این برخلافش اقدام نمیکنن. این چیزیست که در سیره عقلا داریم. و استصحابم که از باب زن مرحوم شیخ صحبتشو میکنه که زن نوعیست، داخل همین هست، یعنی در بناعات عقلا هر جا که ما بحث زن داریم زن نوعیست، نه زن شخصی و گمان من و احتمال شخصی من. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این زن که ما گفتیم احتمال راجعه 60%، 70%، 80%، لهو مراتبون مقولون به تشکیک، از 50% شروع میشه، 51% هست تا 99%، 100% یقینه. این مراتب از 51 تا 99، این درجه به اصطلاح رجحان، این مقوله به تشکیکه. ما در اینجا گاهی از اوقات این رجحان در یک حد سافلی هست، در درجه پایینی هست، مثل 52%، 53%. اینجا در سیر عقلا معامله شک با این میکنن، خیلی با شک تفاوت نمیکنه. یک زنی هم هست که خیلی بالاست، یعنی 95%، 98%، 99%. اینم ما تعبیر ازش میکنیم در اصول به زن متاخم للعلم، یا بهش میگیم اطمینان. اطمینان اصلا یعنی علم عرفی، علم عرفی یعنی علم عقلایی. عقلا 95% رو علم میدانند، 100% که براشون پیدا نمیشه، 95% رو علم میدانند. وسوق هم ما در فقه تعبیر میکنیم، مخصوصا در جایی که در شکوک نماز، به قول معروف در شکوک نماز، خود شیخ هم معنا میکنه در رسائل، در رسائل این معنا رو داره، در بحث خبر واحد هست، در اواخر بحث خبر واحد که میفرماید خبر حجت عبارت است از اون خبر ثقه موثوق به. بعد وثوقی که معنا میکنه، ایشون میفرماین مثل وثوقی که در مورد شک در رکعات نماز داریم، من حین نماز هستم، وسط این رکعات هستم، شک میکنم رکعت سومه یا رکعت چهارم. اونجا مرحوم شیخ میفرماید اگر من یک جانب رو تونستم ترجیح بدم، یعنی وثوق به یک طرف پیدا کردم، این کفایت میکنه. خب در چه حدی این وثوق حاصل میشه؟ وثوق در این جهت حاصل میشه، این مقدار حاصل میشه که این رجحان به حدی باشه که عقلا به ما هم عقلا از این رجحان رد نمیشن، بی اعتنا بهش رد ازش عبور نمی کنن به اصطلاح. این شیخ هم میفرماید این رو بهش میگیم وثوق، که ما معنا کردیم بین اطمینان و وثوق یه تفاوتی هم گذاشتیم، که اطمینان عبارت است از اون درجه بالایی از رجحان در احتمالات، که عقلا اصلا در اینجا احتمال خلاف رو نمی بینند، اما در وثوق می بینند اما اعتنا نمی کنند. این فرق بین وثوق و اطمینان هست. ما در وثوق و اطمینان معامله علم میکنیم، یعنی اگر وثوق پیدا کردیم به نقض، اینجا استحساب جاری نیست، اینجا حرف شیخ نمیاد، در صورتی که افاده زن بکنه این علم میشه، یعنی در واقع بل انقصه به یقین آخر، اون یقینی که در ادله استحساب هست یقین عقلی نیست، بلکه وثوق رو هم میگیره، اطمینان رو هم میگیره. پس ما بحثی که میکنیم در بحث زن درجات پایین تر هست، کما اینکه اون درجاتی هم که نزدیک به شکه از نظر عقلا همون حکم شک رو داره، ولذا مثلا 70%، 80% در اینجا این زن نوعی هست که عقلا به اصطلاح ازش عبور نمی کنن، بی اعتنا ازش نمی گذرن، از نظر عقلا موضوعیت داره. و این معنایی هم که عرض کردیم در صورتی است که ما اعتبار بدیم استصحاب رو از باب زن، البته ما در گذشته این معنا را هم تقویت کردیم، حتی مرحوم نائینی هم اگر خاطرتون باشه، مرحوم نائینی هم نظر مبارکشون این بود که استصحاب در موارد شک در رافع سیره عقلائیه برش هست، یعنی یفید و زن عقلائی و اعتبار عقلائی داره، منتها ایشون گیر داشتن در قیام سیره در موارد شک در مقتضی، تصریح هم فرمودن. خب استصحاب اگر از باب زن اعتبار بشه میشه اماره، اصلا از اصول عملیه خارج میشه و این برخلاف مبنایی است که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اعلام عصر ما دارند که ما استصحاب رو از باب روایات حجت میدانیم و در روایات اینجا شک همون جور که مرحوم آخوند فرمودن، مرحوم شیخ هم فرمودن، شک در روایات ما یقابل الیقین، هرچی یقین نباشه شکه. البته این تصریح هم میگذاریم این یقین در این روایات به معنای علم عقلی نیست، بلکه وسوق و اطمینان رو هم این علم میگیرد. هذا کلام در این تنبیه و با این بحث تنبیهاتی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنوان فرموده بودن تمام میشه. بعد از بیان تنبیهات مرحوم آقای آخوند وارد میشن به عنوان تتمه، دو تا مطلب رو در این تتمه مطرح میکنند. عبارت ایشون اینه: تتمتون لا یذهب علیک انه لا بد فی الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم امارت معتبرت هناک ولو علی وفاقه. دو تا بحث مطرح میشه، یک مسئله بقاء موضوع، مراجع به بقاء موضوع در حین بحث خیلی مطلب داشتیم، اینجا میخوان واضحش کنن که مراد از بقاء موضوع چیه و حدش کجاست، چه مقداره، این یک بحثه. دوم این که ما در مورد استصحاب اماره معتبر نداشته باشیم، حالا اماره معتبر بر خلاف باشه یا اماره معتبر بر وفاق باشه، چون اگر اماره باشه اصلا نوبت به اصل و جریان استصحاب نمیرسه. این دوتا مطلب رو ایشون میخوان بیان کنن. اما مقام اول، در مقام اول ایشون یه عبارتی دارن در اینجا در کفایه که باید بهش توجه بشه، که ایشان معیار در بقاء موضوع را در استصحاب می‌فرمایند بقاء موضوع به این معناست که اتحاد داشته باشه قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه در موضوع، اتحاد داشته باشه. می‌فرمایند که اتحاد هما حکمن، همون جور که در موضوع مشترکند در محمول هم مشترک باشند. خب نظر مبارک ایشون چیه؟ ایشون چی میخوان بفرمایند؟ نظر ایشون این است که ما در استصحاب وجود موجودات یا در استصحاب غیر وجود موجودات فرق نمی کنه، بگیم زیدون موجودون، زید موجود بود، الان شک میکنیم در وجودش. خب ما که الان شک میکنیم در وجود زید، اونی که موضوع برای ما هست این هویت زیده، محمول چیه؟ وجود زیده. الان هم که ما شک کردیم در وجود زید، شک ما میخورد به چی؟ شک میکنیم در بقاء همون وجود برای زید، یعنی زید به قول معروف این موضوع هست. ولو عرضم به حضورتون که اینجا این وجود هست و این به اصطلاح زید محقق این ماهیت، این وجود رو اسناد میدیم بهش. و در واقع تعبیری که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه دارن که ما در اینجا همین مقدار که اتحاد باشد بین قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه در موضوع مثل محمول کفایت میکنه، این اتحاد کفایت میکنه. اصراری که ایشون رو این مطلب دارن به این جهت هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که حالا فرمایش شیخ رو بعدا میایم از رسائل عرض میکنیم، شیخ اینجا میفرمایند مراد از بقاء موضوع این است که در زمان شک موضوع تحقق داشته باشد به عین ما تحقق در زمان یقین. این تعبیر ایشون اینه، به عین ما تحقق فی زمان الیقین در زمان شک هم تحقق داشته باشه. مثال هم که میذارم، چه وجود زید رو بخوایم استصحاب بکنیم، زیدون، این زید باید تحقق داشته باشه تا وجودش رو من بیام و استصحاب بکنم. یا قیام زید، وجود در غیر وجود، قیام حالات عارضه هست، قیام زیدون قائمون. ما بقاء موضوع که میگیم اینجا باید به قول معروف این زید محقق باشد در زمان شک به عین ما تحقق در زمان یقین، اون وقت این قیام رو ما بیایم در اینجا اثبات بکنیم. این مبنایی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داره. اینجا اشکالاتی وجود داره و اشکالاتی شده به قول معروف از نظر آخوند، حالا در کلمات بعدن میایم مطرح میکنیم، که در اینجا در مثل استصحاب قیام زید، خب ما در قیام زید شما جناب شیخ وقتی میفرمایید باید موضوع تحقق داشته باشه به عین ما تحقق سابقا، خب اینجا دو تا استصحاب باید بکنیم. اول باید بیایم استصحاب وجود بکنیم، بعد بیایم استصحاب قیام بکنیم. همینجوری که نمیشه. در یه جاهایی مثل عدالت زید خواهیم استصحاب بکنیم، عدالت زید، خب اصلا این زید هم ممکنه الان وجود نداشته باشه، اما ما میخوایم ببینیم عادل بوده، حرفش رو قبول بکنیم. طلاقی که در زمانش واقع شده، این شاهد طلاق میتونه سباق بشه قبلا که عادل بوده، استصحاب بکنیم به قول معروف. حالا که میخوایم استصحاب بکنیم نیاز به استصحاب وجود نداریم از نظر مرحوم شیخ که به عین ما تحقق سابقا، اینجا اشکال پیدا میکنیم. اما طبق نظر مرحوم آخوند که این اشکال رو میخوان رفع بکنه، آخوند که تعبیر اینجوری در کفایه میکنه، ایشون میفرماین نه، ما اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. قبلا اونی که متیقنه ما بود عدالت زید بود، زید باشه یا نباشه کار نداریم، عنوان چی بود؟ زید هرچی بود عادل بود. الان شک میکنیم در همون مفهوم، اینجا اتحاد داشته باشه موضوع، کار به وجودش نداریم، کار به تحقق خارجی نداریم. کلام شیخ ناظر به تحقق خارجیه. از نظر شیخ یا باید وجود خارجی باشه به عین ما تحقق سابقا، خب تحقق سابقا یا تحقق به وجود خارجیه یا تحقق به وجود ذهنی، یکی از اینا رو باید داشته باشه. خب اگر نداشت استصحاب نمیشه کرد. مرحوم آخوند که اتحاد بفرماین، این اتحاد یعنی همون عنوانی که موضوع واقع شده است، معروض واقع شده برای حکم، با عنوانی که الان معروض میخواد واقع بشه در مقام شک یکی باشه. معروض واحد باشه، عارض هم واحد باشه، موضوع واحد باشه، اتحاد تعبیر میکنه. در این اتحاد اون وقت یه جاهایی حالا بعدن میرسیم که مثل این که الان ما میخواییم از این مرجع بعد از موتش تقلید بکنیم، خب یه وقتی میدانستیم عادله، یه وقتی میدانستیم واجب تقلیدش، الان هم وجوب داره بعد از مرگش یا وجوب نداره؟ حالا یا موضوع باشه اعلمیت، ارزم این جهاتی که ممکنه حالا بعد بحث میکنیم، اینو الان نمیخواییم باز کنیم و بشکافیم. اینجا این فرمایش مرحوم آخوند برجسته میشه، یعنی اتحاد ایشون میفرماید. ایشون نمیفرماید تحقق داشته باشه موضوع در زمان شک به عین ما تحقق در زمان یقین. در زمان یقین حیات داشت این مجتهد، الان حیات نداره. یا در عدالت مثالی که زدیم و امثال اینها، تا طبق نظر مرحوم آقای آخوند اینجا مشکل پیش نمیاد. ایشون میفرمایند اتحاد یقین و شک. در اینجا حالا دلیلی که مرحوم آقای آخوند میارن بلا فاصله ضرورت انه بدونه، دو تا دلیل در اینجا ذکر میکنن برای این لزوم اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، که این دو تا دلیلم که ذکر میکنن باز تعرض دارن به مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که شیخ دلیلی عنوان میکنن که مورد رد ایشون صراحتا واقع شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.